درود بر شما دوستان گرامی، امیدوارم که در پناه مسیح صحیح و سالم هستید. خیلی خوشحالم که در این جلسه دوممون با من متحد شدین و شرکت میکنین در این جلسه. امیدوارم که باعث برکت شما بوده باشه. شما اگر پیامی دارین لطفاً در چت بنویسید و عزیزی که الان این ادمین این برنامه زوم هستند، ایشون این سوالات رو بعداً به من میگن و ما سعی داریم که در آخر جلسات این بعضی از این سوالات رو جواب بدیم. پس ما قبل از هر چیز با دعا شروع میکنیم. ای خداوندا، در نام عیسی مسیح تنها پسرت به حضور تو میاییم و تو رو میستاییم برای اینکه ما رو آفریدی، به ما روح و جان دادی، به ما قوت دادی و از تو ممنونیم برای اینکه ما رو در راه ها هدایت کردی و الان در این جلسه شرکت میکنیم و کلامت رو جلوی خودمون داریم. از تو ممنونیم برای اینکه مسیح رو برای ما فرستادی تا فدیه ما بشه برای گناهانمون و گناهانمون رو بر دوش خودش کشید و خونش رو بر صلیبش ریخت تا ما نجات یابیم. از تو خواهشمندیم که به ما در مطالعه کلامت کمک بکنی و اینکه به ما اون درک رو بدی که ما نیاز داریم و زندگیمون رو نه بر احساسات شخصی، نه بر تجربه های قبل، بلکه بر کلامت هدایت بکنی و ما در مسیح رشد بکنیم و زندگیمون رو بر انجیل مسیح بنا بکنیم. در نام مسیح می طلبیم. آمین. من دوباره سکرینم رو شیر می کنم با شما و مطالبی رو دوباره با شما بیان می کنم که قبلا صحبت کردیم. موضوع این درس ها عطایای روح القدس برای امروز هست. صحبت کردیم در جلسه اول، صحبت کردیم از این که این موضوع بسیار مهمه به خاطر اینکه دیدگاه بسیاری از عزیزان ایرانی و عزیزانی که نوکیش هستند و اونهایی که حتی در ایمانشون در مسیح بسیار سال میگذره، به بسیار موضوعی هستش که فارسی زبانهان و ایرانی ها در کلیساهای رشد کردن یا با کلیساها و دیدگاه‌های مواجه شدن که بهشون میگیم پنتیکاستی یا کاریزماتیک، و برای بسیاری هم این موضوع، این دیدگاه، این الهیات باعث سوالات مختلفی شده و میخواییم در مورد این صحبت بکنیم. و در قبل توضیح دادم و گفتم که این پرسش هایی هستش که میخواییم بپرسیم. اول از موضوع تفسیر صحبت کردیم، تفسیر کتاب مقدس، دوباره اونها رو تکرار نمی کنم، اما این نوع پرسش ها رو داریم میکنیم در باره دیدگاه های پنتیکاستی و کاریزماتیک، در مورد روح القدس و کار او، در مورد عطای زبانها، در باره آیات و معجزات و عجایب. در آینده در مورد ایمان شفابخش صحبت خواهیم کرد، در مورد نبوت ها، رویاه ها و خواب ها و بسیار چیزهای دیگه، موضوعات دیگه. در هفته پیش ما در قسمت اول به طور خلاصه‌ای صحبت کردیم و سوالمون این بود که چرا تفسیر کتاب مقدس مهم هست، و شروع کردیم از کتاب مقدس، شروع کردیم از صحبت از ماهیت کتاب مقدس، برخی از اصول تفسیر کتاب مقدس، در مورد قیاس ایمان صحبت کردیم، در مورد این صحبت کردیم که یکی از موضوعات اساسی تفسیر این هستش که کتاب مقدس خودش رو تفسیر میکنه، در مورد تفسیر کتاب مقدس در زمینه متن صحبت کردیم و در آخر گفتیم که کتاب مقدس متناقض با کتاب مقدس نیست. و موضوع آخر رو دیگه بیان نکردیم که علوم خداشناسی یا الهیات راهنمای تفسیر باید باشه. پس داشتیم در مورد تفسیر صحبت میکردیم، در مورد اون علوم هرمنیوتیک یا تفسیر در الهیات صحبت میکردیم و اگر که مایل هستین لطفاً اون جلسه رو دوباره میتونین مرور بکنین، نگاه بکنین، گوش بکنین و میخواییم الان ادامه بدیم و موضوعاتی که امروز صحبت خواهیم کرد در قسمت دوم در مورد علوم خداشناسی یا الهیات راهنمای تفسیر است. این یکی از موضوعاتی هستش که صحبت میکنیم. بعد به طور خلاصه‌ای در مورد به هم پیچاندن کتاب مقدس به دست کاریزماتیک ها صحبت میکنیم و بعد از اون هم در مورد دیدگاه پنتیکاستی و کاریزماتیک و تجربه انسانی صحبت خواهیم کرد. بعد از اون هم دو سوال میپرسیم. این که در مورد تاریخ جنبش پنتیکاستی و کاریزماتیک و اینها کی هستن؟ چه از کجا شروع شدن؟ این فرقه های پنتیکاستی و کاریزماتیک بسیار فرقه های تازه‌ای هستن در کلیسا و برای همین به طور خیلی خیلی خلاصه در مورد اینها صحبت میکنیم، چون بسیاری هستن که اطلاع ندارن این که این کلیساها از کجا شروع شدن، اعتقادشون چی هست و این مهمه برای این که به طور درستی بتونیم بسنجیم و نیاز هستش که اطلاع تاریخی ما هم درست باشه و فقط اینها رو به طور خیلی خلاصه انجام خواهیم داد. خب دوستان، پس شروع میکنیم و در مورد علوم خداشناسی یا الهیات صحبت میکنیم که این علوم خداشناسی یا الهیات راهنمای تفسیر هست. وقتی صحبت از تفسیر درست کتاب مقدس میکنیم باید الهیات درستی رو داشته باشیم و الهیاتمون چارچوبی میشه، چارچوب درستی میشه برای تفسیر و برای همین مهمه که شخص بدونه کلام خدا در مورد خود خدا چی میگه و ما نباید در تفسیر کتاب مقدس الهیات رو فراموش بکنیم. فکرشو بکنین، اون بدن ایمان و آموزش خداوند یک بار و برای همیشه در کتابهای قانون یا کانون، به انگلیسی میگیم کانون هست، شامل 66 کتاب گماشته شده و یک دانش آموز و یک شاگرد مسیح و همچنین معلمین کتاب مقدس باید اطلاعات و عقیده درستی از الهیات مسیحی داشته باشند. اون شخص، اون معلم، اون شاگرد باید با آموزه هایی که در الهیات نظاممند یا سیستماتیک باید آشنا باشند که به طور کل موضوعات الهی اصل، الهیات اصل، الهیات انسانشناسی، الهیات مسیحشناسی، این طبقه های مختلف و موضوعات مختلف است، الهیات رستگاری، الهیات کلیساشناسی و آخرتشناسی رو به طور خوبی آشنا باید باشن تا بتونن کلام خدا رو به درستی تفسیر بکنن. اگه چارچوبی برای تفسیر و الهیات نداشته باشیم نمیتونیم درک درستی از کتاب مقدس داشته باشیم. الهیات به عنوان یک نگهبان میمونه یا میتونیم بگیم الهیات مثل یک حصاری میمونه تا ما رو از گمراهی در تفسیر کتاب مقدس باز داره. به عنوان مثال میخوام یه موضوعی رو براتون فقط مثال بزنم. مثلا در انجیل مرقس رو شما بخونین، فصل 16 آیه 16 رو براتون میخونم که در اینجا کلام خدا میگه هر که ایمان آورده، مرقس 16:16، هر که ایمان آورده تعمید یابد، نجات یابد و اما هر که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. اینجا صحبت از ایمان میشه و صحبت از نجات میشه و یک موضوعی رو که بیان میکنه این هستش که هر که ایمان آورده تعمید یابد، نجات یابد. اگر به این نتیجه برسم که این آیه تعلیم میده که شخص نه تنها باید به مسیح ایمان داشته باشه بلکه برای نجات یافتنش هم باید در آب تعمید آب وارد بشه و تعمید بگیره، در این صورت من در علیه تمام آموزش کتاب مقدس هستم که اعلام کرده که رستگاری فقط از فیض یا محبت بدون شرط و محبت بدون شرط مسیح به وسیله ایمان فقط در مسیح هست و نه از اعمال و نه از کردار نیک خواهد بود. اینها رو ما در آیات مختلف کتاب مقدس میخونیم که رستگاری از اعمال نیک نیست، از تعمید نیست، بلکه در به وسیله ایمان در مسیح فقط هست. و اگر ما چارچوب الهیتی رو درست نداشته باشیم، این آیه رو درک نمی کنیم که مثلا در مرقس 16:16 میگه که هر که ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد. اینجا کلماتی رو که به کار میبره، تعمید در اینجا منظورش تعمید به خاطر اینکه شخص ایمان آورده، و یک کلمه کوچیکی هست در یونانی که اینجا به کار میره که منظورش این هستش که این تعمید برای نجات نیست، این تعمید وصل میشه به اون ایمان آوردن شخص به خاطر اینکه ایمان آورده تعمید یابد، میشه خون نجات یابد. و این تعمید به نجات وصل نیست، بلکه به ایمان وصل هست. و وقتی که بعد اون الهیات درست رو داشته باشیم، بعد میفهمیم که این آیه توضیحش چی هست، درک درستش چی هست. خب دوستان، موضوع بعدی رو که میخوام صحبت بکنم این هستش که موضوع به هم پیچاندن کتاب مقدس به دست فرقه های مختلف هست، به دست گروه پنتیکاستی و کاریزماتیک هستش که میخوایم صحبت بکنیم. وقتی کتاب مقدس رو تفسیر میکنیم، این مهمه که بدونیم که رسولان در موعظه و نوشتن کتاب مقدس تحت الهام خداوند مسئول از خطا بودن. خود رسولان وقتی موعظه میکردن، وقتی که کلام خدا رو مینوشتن، اونها در تحت الهام خداوند بودن و به خاطر همین مسئول از خطا بودن. خطا نمی کردن در نوشتنشون، در موعظه‌شون خطایی نبود. این رو ما در قسمت‌های مختلف کتاب مقدس می‌خونیم و براتون دفعه قبل توضیح دادم. مثلا در اول تسالونیکیان، در اول تسالونیکیان به این صورت به ما گفته شده و اول تسالونیکیان فصل 2:13 این رو می‌خونیم: و از این جهت ما نیز دائما خدا را شکر می‌کنیم که چون کلام خدا را که از ما شنیده بودید دریافتید، آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنان که به راستی است کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل می‌کند. دیگه اون چیزی که از ما شنیدین، اون موعظه های ما، شما به طور انسانی دریافت نکردین، این رو کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنان که به راستی است کلام خدا. و این بسیار مهمه که درک بکنیم. رسولان وقتی موعظه میکردن، وقتی در رساله ها رو مینوشتن، اینها تحت الهام خدا بودن. این خدا بودش که اونها رو به عنوان یک خودکار یا مداد داشت استفاده میکرد. و همچنین باید درک بکنیم که در اداره از کلیساها همینجور هست. اونها کارهایی رو که انجام میدادن در مورد اداره کلیسایی بدون خطا بودن، مسئول از خطا بودن. و اینو ما باید قبول بکنیم، چون بسیاری هستن که کلام خدا رو میپیچونن و به طور نادرستی ازش استفاده میکنن. و نفهمیدن این امر ممکن استش به ما این نتیجه رو بده که رسولان در جاهایی از خدمتشون که نظر متناقض و مخالف با اون میباشن، در اشتباه بودن. به عنوان مثال، برخی از رهبران کاریزماتیک و پنتیکاستی در تلاش برای اثبات اینکه آیات و معجزات برای بشارت و برای اعلام انجیل مسیح لازم است، ادعا می‌کنند که پولس در شهر آتن در اعلام پیام خدا اشتباه کرد. وقتی که در آتن حضور داشت و داشت کلام خدا را اعلام می‌کرد و بشارت می‌داد، خیلی‌ها میگن اون در اون موقع اشتباه کرد. و شکست خورد، چون که میگن او فقط از انجیل موعظه کرد، او فقط پیام مسیح رو داد به مردم بدون انجام معجزه. هیچ معجزه ازش بیرون نیومد، هیچ کار مخصوصی نکرد بغیر از فقط سخنرانی و موعظه از انجیل مسیح. میگن این کارش اشتباه بود. اینها ادعا دارن که این امر باعث شد که او هنگام حضورش در شهر قرنتوس روش خودش رو به انجام آیات و معجزه ها تغییر بده و با اضافه این کارها در خدمتش نتیجه و اثری بسیار موفق تر داشت. میگن که اینها وقتی که پولس در قرنتوس رفت عملش عوض کرد، این دفعه با آیات و معجزات عمل کرد که خیلی خیلی پیشرفت کرد و موفق بود. متنی که برای پشتیبانی از این مورد استفاده می کنند، این رهبران پنتیکاستی و کاریزماتیک، از رساله اول قرنتیان هست، فصل 2:4. رساله اول پولس به قرنتیان، فصل 2:4، که پولس میگه که و کلام و وعظ من، یعنی موعظه من، به سخنان گیرای حکمت انسانی نبود، بلکه به برهان، اینجا به معنی آشکاری میشه، به برهان روح و قدرت، به آشکاری روح و قدرت. میگه که وقتی من اونجا داشتم برای شما کلام خدا رو داشتم موعظه میکردم، فقط به سخنان گیرای حکمت انسانی نبود، فقط افکار و حکمت انسانی نبودش که من به شما داشتم میگفتم، بلکه به آشکاری روح بود. روح خدا داشت در من با قدرت کار میکرد و اون رو نشون دادم. و اون بشارتگران و رهبران امروزی کاریزماتیک و پنتیکاستی مانند اشخاص مثل جان بیور، بنی هین، و بین رهبران فارسی هم خیلی پیدا میشن که از این آیه و دیگر آیاتی شبیه اون برای پشتیبانی از روش خودشون در امر بشارتی نقل میکنه. میگن که ما هم این کارا رو داریم انجام میدیم. پولس این کارا رو کرد، اولش اشتباه کرد در آتن و اینجا الان روشش رو عوض میکنه و میگه که ما نمیتونیم فقط موعظه بکنیم از کلام خدا، باید اما روح آشکار بشه، قدرت خداوند با معجزات باید آشکار بشه. و این دیدگاه از پولس رسول و اول قرنتیان فصل 2:4 نادرست است، چون که رسولان در خدمت خود در اعلام انجیل مسیح مسئول از خطا بودند. علاوه بر این، در کتاب مقدس از اینکه پولس در اون در آتن اشتباه کرد هیچ پشتیبانی نشده، هیچ موضوعی را توضیح داده نشده که پولس در اونجا اشتباه کرد. و با توجه به مطالب دیگه در کتاب مقدس، مثلا با توجه به اعمال رسولان و فصل‌های 17 و 18، به هیچ وجه فرقی در روش موعظه انجیل پولس در بین آن دو مکان دیده نمیشه، در بین قرنتوس و آتن هیچ فرقی نمیذاره. و لوقا که نویسنده اعمال رسولان بود در فصل 18 به ما میگه که پولس در قرنتوس به کنیسه ها رفت، به کنیسه های یهودیان رفت و در اونجا به یهودیان و یونانیان کلام این رو به کار میبرد. آیه 4 در فصل 18 اعمال رسولان آیه 4 شما بیارین، به این صورت این کلمات رو به کار میبره که مباحثه کرد و مجاب میساخت، این کلام رو به کار میبره. پس در اونجا او مباحثه کرد، مجاب میساخت و بعد آیه 5 میگه و شهادت میداد که عیسی مسیح هست. میفهمین چی میگم دوستان؟ میگه به این صورت روح خداوند، قدرت خداوند با مباحثه، با مجابت ساختن، با شهادت دادن پولس رسول نشان داده شد. قدرت خداوند، قدرت روح القدس از موعظه کلامش هست که اثرش در دل افرادی که اون کلام رو میشنوند و میپذیرند. و در رساله اول قرنتیان شما باز بکنین، رساله اول قرنتیان فصل 1 و آیات 17 و 18 رو شما بیارین، اینو میخونید که اونجا در اونجا پولس رسول به روشنی بیان میکنه که موعظه ساده انجیل موعظه ساده انجیل عیسی مسیح همون قدرت خداست، نه آیات و نه معجزات. از معجزه هیچ صحبتی نمیکنه، از آیات هیچ صحبت نمیکنه، از نبوت هایی صحبتی نمیکنه. دیگه فقط اون معجزه ساده انجیل مسیح، شفاف انجیل مسیح. شما آیات 17 و 18 اول قرنتیان و فصل 1 رو بخونید که اینجا میگه زیرا که مسیح مرا فرستاد نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام، مبادا صلیب مسیح بی اثر گردد. زیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک می شوند حماقت است، اما نزد ما که نجات یافته این قدرت خدا است. پس می بینید چه میگه؟ میگه برای اونهایی که نجات می یابند قدرت خداست این پیام مسیح. همچنین شما در رومیان فصل 1 و آیه 16 از قدرت خداوند میخونید. رومیان فصل 1 آیه 16 از قدرت نجات بخشش در اعلام انجیل میفرماید که زیرا که از انجیل مسیح سرافکنده نیستم چون که قوت خداست. همین انجیل مسیح، اعلام انجیل مسیح قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. این دقیقا همون کاری بود که پولس قبلا در شهر آتن انجام داد و اون قدرت خدا در نجات اشخاص هست، از اینکه روح القدس میاد و شخص رو تبدیل میکنه و نجاتش میده. این قدرت روح القدس هست که با اعلام انجیل مسیح انجام میابه و اون خواست روح القدس هستش که چه کسی نجات پیدا بکنه و اون اراده خداوند هستش که وقتی که انجیل مسیح اعلام میشه بعضیا دلشون سخت میشه، بعضیا اون رو رد میکنن. این یکی از خاصیت های اعلام انجیل مسیح هستش. و ولی بعضیا هستن که خداوند درونشون کار میکنه و یک معجزه نجات و معجزه حیات جدید درونشون پیش میاد و این دقیقا همون کاری هستش که پولس رسول در آتن انجام داد و در روش بشارت دادن او هیچ تغییری صورت نگرفت. اما متاسفانه رهبرانی هستند که میان از این آیات استفاده میکنن و میپیچوننش که هر چیزی که خودشون بیاد خیال میکنن و میخوان رو به مردم هم بگن. حالا میخوام در مورد دیدگاه پنتیکاستی و کاریزماتیک در تجربه انسانی با اتون صحبت بکنم. دیدگاه پنتیکاستی و کاریزماتیک و تجربه انسانی. ما در زندگی معمولیمون خیلی مواقع احساساتمون و تجربه هایمون، اون چیزهایی که برای ما پیش اومده برامون بسیار بسیار مهمه و باعث این میشه که ما نظرمون و دیدمون از یه چیزی عوض بشه یا اونو بپذیریم. یه چیز رو رد میکنیم، یه چیز رو قبول میکنیم و این بسیار برمیگرده در مورد اون چه احساسی داریم و در مورد اون چه تجربه‌ای کردیم. و این اشتباه اساسی در روش تفسیر کاریزماتیکا و پنتیکاستیا از کتاب مقدس، همین ترویج تجربه و احساسات شخصی در برابر کتاب مقدس به عنوان پایه اصلی ایمان و عملشون هست. کاریزماتیکا و پنتیکاستیا به جای آزمایش و به جای توصیف تجربه ها و احساسات زندگیشون در تحت پرتو کتاب مقدس، کتاب مقدس رو تحت تجربه های شخصی خودشون تفسیر و درک میکنن و اضافه گویی نمی کنیم. اگر بگیم که آنانی که به الهیات کاریزماتیک و پنتیکاستی باور دارن ایمان و عمل خودشون رو نه بر اساس کتاب مقدس بلکه در یک منبع خارج از کتاب، یعنی تجربیات و احساسات شخصی خودشون پایه‌گذاری کردن. تجربیاتشون اونها رو از حقیقتی که در کتاب مقدس آموخته شده برایشون محو و تیره کرده. و به شما میگم برای همین هستش که میبینین بسیاری که این دیدو دارن میبینین که احساساتشون و زندگیشون بر طبق اون احساساتشون عوض میشه. ببینید یه روز افسرده هستن و تمام چیزهایی که در مسیح و در مسیحیت و در کتاب مقدس میبینن بسیار برمیگرده به اون احساساتشون. یه روز شاد هستن و احساساتشون هی عوض میشه. و همین رو وارد تفسیر کتاب مقدس هم میکنه. و پاسخ استدلال معمولی ایشان علیه تکیه بر کتاب مقدس به عنوان پایه و اساس همه ایمان و عمل و زندگی ما بدین صورت گفته میشه که به ما میگن که من به کتاب مقدس فقط نیازی ندارم. من فقط نیازم به کتاب مقدس نیست تا به من بگه که چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست است. به ما میگن من روح القدس رو دارم. و اگر خودت تا کنون اونها رو تجربه نکرده باشی، حق این رو نداری که منو و تجربه های منو زیر سوال ببری. به این صورت جواب میدن که چون تو این تجربه رو نداشتی، احساس من رو نداری، نمیتونی تجربه های من و اون چیزهایی که من برام پیش اومده، اون خوابی رو که دیدم، اون رویایی رو که دیدم، اون چیزهایی رو که تجربه داشتم، نمیتونی تو زیر سوال ببری. حالا دوستان، آیا این یک استدلال عاقلانه و صحیح است؟ این نوع طرز دید آیا استدلال عاقلانه ای هستش؟ در واقع آنچه که گفته شده کاملا متناقض و ضد کتاب مقدس است. این نوع استدلال ضد کتاب مقدس است. ما به کتاب مقدس دوستان نیاز داریم تا درستی رو از اشتباه و اون چیزهایی که نادرست هست به ما اعلام بکنه. به عنوان مثال پولس رسول مسیحیان اون ناحیه بری رو به خاطر مطالعه و تفتیش روزانهشان از کتاب مقدس تشویق کرد. زیرا آنچه رو که به ایشان میاموخت رو میسنجیدند که آیا درست است یا نه. کلام خدا رو برداشته بودن و اون کلمات پولس رو داشتن با کتاب مقدس هماهنگ میکردن. آیا این چیزی که از دهان پولس میشنوند، آیا اون چیزی هستی که کتاب مقدس داره اعلام میکنه یا نه؟ و پولس رسول ایشون رو به این کارشون تشویق کرد. در اعمال رسولان فصل 17 و آیه 18 این رو میخونیم: و اینها، یعنی اونهایی که از اهل بری بودند، و اینها از اهل تسالونیکی نجیبتر بودند، چون که در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند، یعنی کلامی که پولس رسول داشت اعلام میکرد را پذیرفتند، و هر روز کتب را جستجو مینمودند که آیا این همچنین است. حالا نیاز این گونه جستجو و مطالعه کتاب مقدس برای مردم امروز حادتر هست. خیلی مهمه برای مردم امروزه. پولس رسول هشدار داده بود. مثلا در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 3 و 4 اینجوری میخونیم که داره هشداری میده. میگه زیرا ایامی میآید که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد. یه زمانی خواهد آمد که مردم تعلیم صحیح را قبول نمی کنن، تحمل نمی کنن، بلکه بر حسب میل خود خارش گوش ها داشته معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد و گوش های خود را از راستی برگردانیده به سوی افسانه ها خواهند گرایید. پس پولس رسول داره میگه یه زمانی خواهد اومد که مردم اینجوری با کلام خدا رفتار میکنن، با تعلیم درست کلام رو، معلمین درست کلام رو متحمل نمیشن، تحمل نمیکنن، نمیخوان، بلکه بر حسب میل خودشون و صحبت میکنن از اینکه خارش گوششون، که یه کسی رو میخوان که بیان گوششون رو بخارونه و اون چیزی رو بگه که خودشون میخوان. و میگه معلمانی رو برای خودشون فراهم خواهند آورد و به اونهای گوش فرا خواهند داد که از راستی اونها رو برمیگردونند و به سوی افسانه ها و خواب و خیالات خودشون خواهند گرایید. دوستان، برای محافظت از خودمون در برابر فریب معلمین دروغین، پولس به تیموتائوس دستور میده که کتاب مقدس رو به طور خوبی بشناسه. و مثلا در دوم تیموتائوس فصل 3 آیات 15 تا 17 این رو میگه: دوم تیموتائوس، رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 15 رو باز بکنین با هم میخونیم. میگه که میتواند، همین کلام خدا که میتواند تو را حکمت آموزد، و بعد میگه تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. پس ما نیاز داریم به کلام خدا. میخواین شما کامل بشین، میخواین در جهت هر عمل نیکو آراسته بشین، نیاز به کلام خدا داریم. کلام خدا تنها چیزی که شما در دست دارین که کاملا خالصه، درونش هیچ خطایی وجود نداره. آیا شما به درستی میتونیم بگیم که چون من روح القدس رو دریافتم نیازی به کتاب مقدس ندارم؟ نه، اصلا صحیح نیستش که بدین دونه خیال کنیم. روح القدس مستقل از کلام خودش عمل نمیکنه، خارج از کلام خودش و در ضد کلام خودش عمل نمیتونه بکنه. روح القدس از طریق و به طور کلام خدا عمل میکنه. در افسوسیان 6:17 کلام خدا رو شمشیر روح نامیده. شمشیر روح، این شمشیری هستش که روح خدا درست کرده و استفاده میکنه. در افسوسیان، رساله افسوسیان فصل 6 آیه 17 این رو میخونیم: و کلاه خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. میگه شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. روح القدس همچنین روح راستی خوانده شده. روح راستی در یوحنا فصل 15، در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 26 این رو میخونیم که مسیح به شاگردانش اینو میگه: اما چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر میگردد، او بر من شهادت خواهد داد. و پس روح القدس رو اینجا مسیح روح راستی و تسلی دهنده مینامه. خداوندمون عیسی مسیح گفت در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 13 گفتش که: اما چون او، یعنی روح راستی، آید، شما را به تمامی راستی هدایت خواهد کرد. دوباره اونو روح القدس رو روح راستی میخوانه و میگه روح القدس ما رو هدایت خواهد کرد. حقیقت خدا دوستان در تجربیات یافت نمیشه، بلکه در کلام راست میشه، کلام خدا یافت میشه. شما میخوان راهتون رو بدونین به چه راهی باید برین، هدایت بشین، روح راستی رو نیاز دارین که کلامش رو به شما داده. خداوند فرمود کلام تو راستی است. در یوحنا فصل 17 آیه 17 در دعاش به پدرش عیسی میگه کلام تو راستی است. دوستان، مشکل الهیات و علوم تفسیر پنتیکاستی و کاریزماتیک اینه که مبتنا بر کتاب مقدس نیست، بلکه بر اساس احساسات و تجربه شخصی هستش که بعد با مخلوط کمی از آیات کتاب مقدس ارائه میشه. در مورد احساسشون صحبت میکنن، در مورد تجربه هاشون صحبت میکنن. صحبت بیشتر جلسات رو ما گوش میدین و در اون جلسات شرکت میکنین، از تجربیات شخصی داره صحبت میکنه و یه مقداری هم آیاتی از کلام رو میریزه توی اون حرفاش، به جای این که بیاد کلام خدا رو باز بکنه. اون رهبر و معلم میاد از خودش صحبت میکنه، از اون چیزهایی که هدفش هست صحبت میکنه، از چه کارهایی که میخواد انجام بده یا چه کارهایی که انجام داده صحبت میکنه و یه ذره از کلام هم میریزه توی این حرفاش. اصول اساسی نیست که بگویند من میدانم که این درست است زیرا کلام خدا چنین میگه. اینجوری صحبت نمیکنن، نمیگن که من میدونم که این چیزی که ما ایمان داریم یا این چیزی که انجام داده میشه درسته چون کلام خدا داره اینو به ما میگه، بلکه میگن من میدونم که این درست است چون این رو حس میکنم و برام این پیش اومده و اون رو تجربه کردم. این موضوع باید درست باشه، چون من حس خوبی از اون دارم. به این صورت این افراد پنتیکاستی و کاریزماتیک صحبت میکنن. و دوستان، فرو رفتن از در لذت‌های گناه آلود شاید باعث بشه که ما احساس خوبی داشته باشیم، اما قطعاً اون رو چیزی درست و صحیح نمی‌کنه. شما میتونین در یک موردی که گناه آلود هست، یک کارهای گناه آلودی شما لذت ببرین، خوشتون بیاد ازش، احساس خوبی ازش داشته باشین، اما اینکه شما احساس خوبی دارین ازش و تجربه بدی هم در اون موقع نداشتین، این به این معنا نیستش که این کار درستی بود. و با اینکه میگیم که تجربه نباید پایه و اساس اصلی ایمان و عمل باشه، یه موضوعی رو باید به شما بگم، یه گوشزدی باید بکنم. منظورمون این نیستش که احساس و تجربه در زندگی مسیحی بی اهمیت هست. دید نادرستی از این نداشته باشین. ما نمیگیم که احساس و تجربه چیز بدی هست و نباید داشته باشیم و بی اهمیت هست. ما کاملا معتقدیم که مسیحیت دین و ایمان تجربه هستش. ما باید اون رو تجربه بکنیم. کتاب مقدس پر از تجربه های شاد و دردناک مردم خدا و ایمانداران در زندگی روحانیشون هست. کتاب مقدس به ما میگه که خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی توانایی و تمامی فکر خود محبت نما. صحبت از محبت میکنه. با تمام دلت محبت کن. با تمام جونت محبت کن. با تمام تواناییت باید محبت بکنی. اینجا داره از احساس صحبت میکنه. از تجربه صحبت میکنه. و این رو مسیح گفت در لوقا فصل 10 آیه 27. وقتی که به خداوند و خدمت چیزی رو عطا می کنیم، از جیب خودمون چیزی رو میدیم، باید کلام خدا میگه با شادمانی اون رو انجام بدیم. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 7 این رو میخونیم: اما هر کس به طوری که در دل خود قصد کرده است بکند، نه به اکراه و اجبار، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست میدارد. میگه ما بخشنده خوش باید باشیم. در این کاری که میکنیم باید خوشحال باشیم، شادی بکنیم. در کلام خدا به ما گفته شده که در رومیان فصل 12 آیه 15 به ما گفته شده که شادی کنید با شادی کنندگان و گریه نمایید با آنانی که گریانند. دوستان، تجربه بخشی از زندگی مسیحیان است، اما اونها پایه و اساس اثبات حقیقت و آموزش و الهیات کتاب مقدس نیستند. دوباره تو میگم، تجربه بخشی از و احساسات بخشی از زندگی مسیحیان است، اما اونها پایه و اساس اثبات حقیقت و آموزش و اثبات الهیات کتاب مقدس نیستند. تجربه باید تابع کتاب مقدس باشه، نه برعکس اون. پس اینک با ایجاد اصول تفسیر کتاب مقدس در اون صحبتهایی که تا الان کردم، سعی کردم که اصول تفسیر کتاب مقدس رو براتون توضیح بدم و میخوام پس از این به پرسش های زیادی که درباره الهیات و دیدگاه پنتکاستی و کاریزماتیک پرسیده میشه بررسی کنیم. خب دوستان، من الان به جایی رسیدم که فقط الان بیش از نیم ساعت صحبت کردیم، ولی میخوام در بخش کوتاه‌تری در مورد تاریخ، خلاصه ای از تاریخ جنبش پنتیکاستی و کاریزماتیک هم صحبتی بکنم. و در این بخش سوالمون این هستش که جنبش پنتیکاستی و کاریزماتیک چه هستند؟ و در مرحله اول این سوالمون هست که پنتیکاستی ها چه کسانی هستند و جنبش پنتیکاستی چی هست؟ وقتی صحبت از پنتیکاستی میکنیم و کلیسای پنتیکاستی میکنیم، داریم از کلمه کتاب مقدسی استفاده میکنیم، کلمه پنتیکاست. پنتیکاست یعنی در واقع شماره 50. پنتیکاست یعنی 50. و این کلمه عبری هستش، این اشاره به عید یهودیان میکنه که عید هفته ها یا عید نوبر هست که در 50 روز یا 7 هفته پس از روز و عید فسح برگزار میشه. این رو ما در این عید رو ما در خروج فصل 34 و آیه 22 میخونیم و همچنین در تثنیه فصل 16 آیه 10. پنتیکاست یکی از 3 عیدی بود که تمام مردان یهودی وظیفه داشتن که با هدایا و پیشکش‌های خودشون در اورشلیم حضور می‌یافتند. این رو ما در کتاب خروج فصل 23 آیات 14 تا 17 می‌خونیم. قبل از صعود مسیح و بالا رفتن مسیح به آسمان، مسیح به رسولان خودش گفت که در اورشلیم برای وعده پدر یعنی روح القدس ثبت کنند. و این رو در اعمال رسولان فصل 1 آیه 4 میخونیم. و چون با ایشان جمع شد، ایشان را امر فرمود که از اورشلیم جدا مشوید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید. و دوستان بلافاصله پس از اون در روز پنتیکاست که اولین روز هفته بود، همون یک شنبه بود، روح القدس به صورت زبانهای تقسیم شده آتشین بر شاگردان نازل شد. این رو میخونیم در اعمال رسولان فصل 2 آیات 1-3. این رو میخونیم. و چون روز پنتیکاست رسید، به یک دل در یک جا بودن، این شاگردان بودن، که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر کرد، پر ساخت، و زبانه های تقسیم شده مثل زبانه های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت. پس این رو در اعمال رسولان فصل 2 آیات 1-3 میخونیم. این شاگردان مسیح و رسولان از روح خدا پر شدند و به زبانهای مختلف صحبت کردند و این به صورت زبانهای، اینجا میگه که آتشین، زبانهای آتش بدیشان ظاهر گشت. حالا شما بعد از یک پنتیکاستی و کاریزماتیک بپرسید آیا اینها ادعا دارند که به زبانها صحبت میکنند؟ آیا این روح القدس بر سرشون به طور زبانهای آتشین ظاهر شد یا نه؟ پس اونها از روح پر شدن. در آیه 4 اعمال فصل 2 این رو میخونیم که اینها به زبانهای مختلف صحبت کردند و همه از روح القدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردن. حالا مسیحیان مدرن که معتقدن این ریخته شدن روح در پنتیکاست و این آمدن روح در پنتیکاست یک اتفاق یکباره نیست، اما میتونه امروز هم تکرار بشه و ما همون رو تجربه میکنیم. این دیدگاه پنتیکاستی و کاریزماتیک است که ما میتونیم اینو دوباره تجربه کنیم و برای همین اینها خودشون رو پنتیکاستی مینامن. اونها نیاز مسیحیان رو به تعمید دوم روح القدس رو آموزش میدن و صحبت به زبانها نشانه تعمید دوم هست. وقتی یه شخص میگه به زبانها داره صحبت میکنه، این نشانه این هستش که به عقیده اونها که این شخص تعمید دوم رو گرفته از روح القدس. اونها میگن که همه باید با جدیت به دنبال این تعمید باشن و به زبانها صحبت بکنن، اگر نه شما یک مسیحی دست دوم هستیم، دست اول نیستیم. و از لحاظ تاریخی همه این موارد در سال 1901 میلادی در کالج کتاب مقدس بتل یا بتل بایبل کالج که توسط چارلز پارهام در ایالت کانزاس در آمریکا آغاز شد. این دیدگاه پنتیکاستی، پدیده صحبت به زبانها، موقعی شروع شد که یکی از دانشجویان زیر دست همون آقای چارلز پارهام به نام اگنس آز به ادعای ایشان پس از تعمید روح القدس به گفته ایشان به زبانها صحبت کرد. و مدعی بودن که اون زبان زبان چینی بوده. این در سال 1901 میلادی در اون کالج در Bethel Bible College شروع شد و این اعلام شد که شخصی به زبانها داره صحبت میکنه و این زبان هم چینی هست. گفته این زبان چینی. بعد از اون در سال 1906 میلادی پدیده صحبت به زبانها در ساختمان بشارتی به نام آزوسا ستریت میشن. ساختمانی بود در خیابان آزوسا که بهش میگن آزوسا ستریت میشن در لس آنجلس کالیفرنیا که توسط ویلیام جی سیمورا رهبری میشد آغاز شد. این پدیده صحبت به زبانها در مردم. به اصطلاح این احیا و جنبش در آزوسا ستریت الهیات پنتیکاستی رو به صحنه جهانی پرتاب کرد. اون ساختمان آزوسا ستریت برای کسانی که به دنبال تجربه پنتیکاستی بودن شد مکه ایشان. از آزوسا ستریت دیدگاه پنتیکاستی در سراسر جهان گسترش یافت و برای همین هم بودش که فرقه کلیسایی به نام جماعت ربانی تأسیس شد که به انگلیسی میگیم Assemblies of God و به بزرگترین فرقه پنتیکاستی تبدیل شدن و در سراسر دنیا هم ریشه کردن و همچنین در کنفرانس های مختلف و کنفرانس هایی که بهش میگیم مقدسگرایی Holiness به انگلیسی میگیم یا زندگی بالاتر higher life به انگلیسی میگیم یا جنبش کزیک movement با این کنفرانس ها و این گرد همایی ها باعث تشویق این دیدگاه پنتیکاستی در انگلیس و آمریکا شد در اون زمان و برخی از فرقه های پنتیکاستی شاخه شاخه شدند. برخی از اونها از همون اولش دیدگاه‌های متفاوتی از آموزش‌های اساسی کتاب مقدس رو داشتن. مثلا برخی به این باور بودند و همچنین برخی هستند که راه رستگاری فقط در کلیسای ایشان بوده و از طریق فیض خداوند، محبت خداوند با ایمان در مسیح فقط نیست و مردم باید فقط در نام مسیح تعمید بگیرند و حتی برخی از این کلیساهای پنتیکاستی تثلیث مقدس رو رد میکنن و فرقه هایی به نام یکتا پنتیکاستی ها Oneness Pentecostal به انگلیسی میگیم یا فقط عیسی یعنی Jesus Only که در ایران خودشون رو کلیسای ایران مینامن وجود دارن که از کلیساهای پنتیکاستی در آمریکا و انگلیس بروز یافتن و در اوائل رهبرشون ویلیام برانهام بود که میگفتن این یک نبی هست، این یک پیامبر هست و حتی بعضی ها می گفتن که این خود مسیح هست که یا الیاس هستش که برگشته. این به طور خیلی خلاصه‌ای شروع نهضت پنتیکاستی بود که شاخه شاخه میشه و در ایران بیشتر کلیساهایی که وجود داره پروتستان که وجود داره از همین گروه هستند و دید الهیاتیشون به این صورت بود و هست و که به نام کلیسای جماعت ربانی اونها رو میشناسیم. حالا دیدگاه کاریزماتیک ها اونها چه کسانی هستن و جنبش کاریزماتیک چی هست؟ فرقشون با پنتیکاستی چی هست؟ و باید بگم که در حال حاضر دیگه زیاد فرقی بین اینها وجود نداره، با هم مخلوط شدن. کلمه کاریزماتیک از کلمه یونانی هست که کلمه کاریزما هست، از کلمه کاریزما گرفته شده که به معنای عطایا یا هدیه هست. اون به طور ویژه‌ای به عطایا و داده ها و هدایای خارق العاده روح القدس اشاره داره. مثلا اون چیزی که در رومیان فصل 12 آیه 6 میخونیم که پولس رسول میگه پس چون عطایای مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شد خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان. اینجا از عطای مختلف صحبت میکنه و این کلمه کاریزما هست. و همچنین در اول قرنتیان فصل 12 آیات 4, 9, 28 و 30 همین کلمه به کار رفته در مورد اون عطایای روح القدس عطای اولیه روح القدس. و اینجا میگه پولس رسول در رومیان 12 باشین، در اول قرنتیان فصل 12 این رو میخونیم، و عطایا گوناگون هستند ولی روح همان. آیه 9 میگه و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را عطایای شفا دادن به همان روح. آیه 27 این رو میگه و بعضی را خدا قرار داده در کلیسا، اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد قدرت معجزات، پس عطایای شفا دادن و امداد و مدیریت و اقسام زبانها. بعد آیه 30 میگه یا همه عطایای شفا دارند یا همه به زبانها متکمل هستند یا همه ترجمه میکنند. این سوال کرده. پس این واژه کاریزماتیک از این کلمه عطایا اومده که در یونانی کاریزما هست. در اواخر دهه 50 میلادی، 1950 میلادی، اصطلاح کاریزماتیک توسط شخصی به نام دونالد گی برای تمایز پنتیکاستی به عنوان فرقه‌ای از الهیات پنتیکاستی به عنوان یک جنبش، به عنوان مثال نیو پنتیکاستالیسم، نیو پنتیکاستالیسم، این از این استفاده کرد. این کلمه کاریزماتیک رو در آورد و لقب زد به این گروه و این جنبش. شیبه های عملی پنتیکاستی یعنی تعمید دوم روح، صحبت به زبانها، ایمان شفابخش و غیره دیگر فقط در کلیساهای جماعت ربانی و دیگر کلیساهای پنتیکاستی مانند کلیسای ایلیم در انگلستان انجام نمی شدن، بلکه دیگر اکنون به فرقه های بزرگ و معمولی در تمام مکانها وارد شدن. در کلیساهای بزرگ و کلیساهای معمولی هم وارد شدن و رخنه کردن. به مثال کلیسای اسقفی انگلستان که انگلیکن میخونیم، کلیسای بپتیستی که وجود داره، کلیسای برادران، لوتری، متدیست، پرسبیتری یا مشایخی و کلیسای مستقل و آزاد و غیره، به این کلیساها هم این دیدگاه راه یافتن. در حالی که پنتیکاستی های سنتی تر در خلال شکلگیری جوامع بزرگتر مسیحی به حاشیه رانده می شدن، از سال 1960 باورهای پنتیکاستی شروع به نفوذ در فرقه های دیگه، فرقه های بزرگ پروتستان، کلیسای بزرگ پروتستان کرد. و کاریزماتیک ها، و اینها رو کاریزماتیک می خونیم، اونهایی که در اون کلیساها موندند، کلیسای پروتستان موندند و به کلیسای پنتیکاستی وارد نشدند، اما اون عقاید رو به خودشون گرفتند و انجام میدن. کاریزماتیک ها برخلاف پنتیکاستی ها، پنتیکاستی های قدیمی و سنتی، بیشتر بدین عقیده معتقدند که تکلم به زبانها، صحبت به زبانها، شرط لازم برای تعمید گرفتن از روح القدس نیست. و همچنین باید بگیم که کلیسای رومان کاتولیک هم تحت تاثیر جنبش کاریزماتیکا قرار گرفت و الان گروهی هستند در بین رومان کاتولیک ها که میگن ما کاریزماتیک های رومان کاتولیک هستیم و هنوز مریم رو میپرستن، همروز اون رسم و رسومات کاتولیکی رو دارن و میگن ما کاریزماتیک هستیم چون که به زبانها صحبت میکنیم، چون که این قدرت ها رو داریم، میتونیم معجزه بکنیم، میتونیم این کارهای عجیب رو در کلیسا انجام بدیم. و این در نهایت منجر به از بین رفتن موانعی شد که کلیساهای پروتستان و کاتولیک رو از هم جدا کرده بودن. جنبش کاریزماتیک به عنوان یک کاتالیزور یا ایجاد کننده اتحاد ضد کتاب مقدسی باعث شد و تمام این حصارها و دیوارها رو حل کرد و باعث این شد که کلیساهایی که ضد کتاب مقدسی هستند با کلیساهای پروتستان هم دست بشن، چون که همشون ادعا بر این دارن که ما روح القدس رو داریم، ما این کارهای و عطایای روح القدس رو چون میتونیم انجام بدیم، به خاطر همین ما هممون در مسیح اتحاد داریم. برخی از رهبران معروف کاریزماتیک شامل کنت کوپلند هست، کنت هیگن، اورال رابرتس، جان بور، رادنی هاورد براون، جویس مایر و بنی هین هستن که در موعظه هاشون و برنامه هاشون در از شبکه های مختلف فارسی هم به کلیسا الان داره تزریق میشه و برای سالیان سال هستش که اینها دارن تعلیم خودشون رو ارائه میکنن به کلیساها و ایرانی ها و فارسی زبان ها. کاریزماتیک ها در کلیسای غرب به عنوان کلیسای انجیلی هم خطاب میشن. در دهه گذشته برخی از کلیسای پروتستان و انجیلی با اینکه از زاویه های مختلف بسیار الهیات درستی داشتن، اما باید بگم که با این حال ادامه و وجود عطای روح رو در کلیسای امروز هم تایید میکنن. بعضی ها هستن که خودشون رو کاملا کاریزماتیک نمیخونن اما اون عقیده ها رو دارن. بعضی ها هستن که میگن که ما دیدگاه های کالوینی داریم و ریفورم داریم و اصلاحگرا هستیم، اما عقیدمون هم بر این هستش که عطای روح در کلیسای امروزه هنوز ادامه داره. اونها رو به الهیات اینا به الهیات کالوینی باور دارن و اینها رو معمولا نیو کالوینیست میخونیم یا نیو کالوینی یا ادامه باوران معروف هستن. یکی از رهبران معروف اونها شخصی به نام شبان جان پایپر هست. در تاریخ کلیسا تا تشکیل گیری کلیساهای پنتیکاستی و کاریزماتیک این نوع فرقه ها و رهبران مختلفی که دیدگاه شبیه به اینها داشتن بلند می شدن و ادعای داشتن عطای روح القدس رو کردند. اما چون تمرکزشون از کلام خارج شد و باورهای بسیار ضد کتابی داشتن، از کلیساهای انجیلی و اصلاحگر و ریفورم به عنوان مسیحیان راستین پذیرفته نشدند. بیشتر باورهای کلیسای پروتستان فارسی زبان باید بگیم که به الهیات پنتیکاستی و کاریزماتیک میخوره تا به کلیساهای انجیلی و ریفورم و اصلاحگر. برای همین هستش که این نوع دروس بسیار نیاز هست، این نوع آموزش ها در مورد تاریخ کلیساها بسیار نیاز هست و اینکه بدونیم که این نهضت ها، این جنبش های پنتیکاستی و کاریزماتیک بسیار تازه هستند. باید سوال این هست، آیا خداوند قبل از این گروه ها، این فرقه ها در کلیساش کار نمی کرد؟ آیا روح القدس در کلیساش نبود؟ و الان از شبکه های مختلف اینترنتی و ماهواره‌ای و تلویزیونی این دیدگاه پنتیکاستی و کاریزماتیک الان مخلوط با خیلی چیزهای دیگه به فارسی زبان ها ارائه داده میشه. برای همین هستش که میخوایم شما در این جلسات ادامه داشته باشین، با ما ملحق بشین، با ما همیاری بکنین و امیدواریم که این جلسات براتون مفید باشه و بتونین ازش استفاده میکنین و مسیحیت راستین رو باور داشته باشین و ایمان داشته باشین. دوستان الان میبینم که این موضوعات بیش از یک ساعت ما داشتیم درس میدادیم و برای همین دوست دارم شما سوالاتتون رو برای ما از طریق فیسبوک و با وارد شدن به صفحه وبسایت پارسا شما این موضوعات رو برای ما توضیح بدین، سوالاتتون رو بپرسین و سعی میکنیم در هفته های آینده، جلسات آینده این سوالاتتون رو جواب بدیم. ممنونم از این که شما با من در این موقع بودین و امیدوارم که هفته آینده همین ساعت روز پنجشنبه هفته آینده دوباره جلسه دیگه ای داشته باشیم که جلو میریم و موضوعات دیگه ای رو صحبت خواهیم کرد و سوالات دیگه ای رو جواب خواهیم داد. پس با هم یه دعا میکنیم. ای خداوند، در نام مسیح تو رو شکر میگوییم که کلامت رو به ما دادی و روح القدس رو به کلیسای خودت دادی و به تک تک ایمانداران بخشیدی که ما رو به راه راستی هدایت بکنه. و از تو میخواییم که ما رو در راستی هدایت بکنی، که ما در مسیح بنا بشیم، نه به خاطر احساسات و تجربیات خودمون، بلکه کلام تو آبی باشه که ما رو آبیاری میکنه. کلام تو اون شمشیری باشه که اون چیزهای نادرست زندگی ما رو قطع میکنه و دل ما رو میشکافه و همچنین اون نانی باشه که ما رو تغذیه میکنه و به ما رشد میده. از تو خواستار این هستیم که ما رو در راه راستی هدایت بکنی و ما همیشه در مسیح رشد بکنیم، چون روح القدس، کار اصلی روح القدس این هست که ما رو به مسیح هدایت بکنه و از مسیح در دل ما بشارت بده. پس تو رو می ستاییم و پدر، پسر و روح القدس رو می پرستیم. در نام عیسی مسیح. آمین.